بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 277 صفحه 11 و شاره القشتی مع مهارته فی الهیئه توهم ان جوزه هر القمر الذی هو ممثله فلک جزئی و صرح بانه لیس فلشا کلی. بحث در تعدد افلاک کلیه و جزئیه داشتیم، هر دو رو مطرح کردیم و بعد هم جمعشون کردیم و مجموعشون شد 24 تا. این خلاصه مطالب قبله. خواجه هم تصریح کرد که افلاک 24 تا هستن، 9 تا فلک کلی داریم و 15 تا فلک جزئی که وقتی جمعشون کنیم میشه 24 تا. گوشتیش شارح تجرید به اینجا که رسیده و خارج اشکال کرده و ادعا کرده که ما 25 تا فلک داریم نه 24 تا. ما جوزهر رو، جوزهر قمر رو فلک کلی قرار دادیم. ممثل 6 تا کوکب دیگر رو هم فلک کلی قرار دادیم، این شد 7 تا فلک کلی. 2 تا فلک ثابت و اطلس داشتیم، شد 9 تا. گوشتی میگه جوزهر قمر فلک کلی نیست، زیرا دلیلش رو دقت کنید، زیرا اگر جوزهر فلک کلی باشد مائل هم باید فلک کلی باشه. اینا شکلش در جلسه گذشته ملاحظه کردید. بله، که مائل در جوف جوزهر قرار گرفته بود نه در سخن جوزهر. مائل و حامل و تدویر هر سه با هم در جوف جوزهر واقع شده بودن نه در سخن جوزهر. گوشتی میگه اگر شما جوزهر قمر رو فلک کلی قمر بگیرید، مائل رو هم باید فلک کلی قمر بگیرید. توضیح نمیده چرا، توضیح نمیده چرا اگر جوزهر کلی شد مائل هم کلی میشه. البته حالا ممکنه کسی بگه مائل کلیست به دلیل اینکه مائل قمر حکم ممثل بقیه رو داره، همونطور که حامل و تدویر در سخن ممثل قرار گرفته در سخن مائل هم قرار گرفته. ممکنه کسی اینطوری بگه از این طریق کلی بودن مائل رو نتیجه بگیره، ولی گوشتی از این طریق نتیجه نمیگیره. گوشتی میگه اگر جوزهر کلی باشه ممثل هم کلی باشه، ملازمه میندازه بین کلی بودن جوزهر و کلی بودن مائل. کلی بودن مائل رو از اشتمالش بر حامل و تدویر نتیجه نمیگیره، بلکه از این که جوزهر کلیست نتیجه میگیره که مائل هم باید کلی باشه. یه ملازمه بین این دوتا برقرار میکنه که بعدن مرحوم لایجی برای ملازمه اشکال میکنه، میگه ملازمه از کجا بوده. خب پس اینطور شد، ابتدا گوشتی میگه جوزهر فلک کلی نیست، چون اگر فلک کلی باشد باید مائل هم فلک کلی باشد. بعد میگه اون وقت اگر جوزهر و مائل فلک کلی بشن لازمش اینه که ما افلاک کلی همون 10 تا بشه. دو تا فلک اطلس و ثابت، 6 تا فلک افلاک اون کواکب ششگانه، 2 تا تو قمر، از جمع میشه 10 تا. در حالی که ما ادعا داریم که افلاک کلیمون 9 تا، نه 10 تا. پس نباید جوزهر رو فلک کلی بگیریم و الا لازم میاد مائل هم فلک کلی بشه، اون وقت نتیجه این میشه که افلاک کلی ما 10 تا بشه نه 9 تا. و این باطل. پس ناچاریم که جوزه رو فلک جزئی بگیری. این نتیجه است که خورشید تا اینجا میگیره و بیان میکنه که جوزه فلک جزئی است. خب 15 تا فلک کلی داشتیم، 15 تا فلک جزئی داشتیم، اشتباه گفتم، 15 تا فلک جزئی داشتیم، یکی هم جوزه الان بهش اضافه کردیم، افلاک جزئی ما شدن 6 تا، شدن 16 تا. پس الان 16 تا افلاک جزئی داریم. گوشتی میگه 9 تا فلک کلی داشتیم، غافل از این که جوزه را از فلک کلی بودن بیرون آورده، 9 تا رو کرده 8 تا، ولی در این حال به همون 9 تا وفادار مونده. میگه 9 تا فلک کلی داریم، 9 به 16 اضافه کنم میشه 25، پس 25 تا فلک کلی داریم، 25 تا فلک داریم مجموعه، نه 24 تا. اینطوری اشکال میکنه بخواهی توجه کردیم چکار میکنه؟ جوزه رو که فلک کلی جزئیش میکنه، اضافه میکنه به جزئیات. خب از فلک کلی یکی کم میشه، اون یکی رو دارید اضافه میکنید به جزئیات، اون از کلی گرفتید اضافه کردید به جزئیات، یکی از کلی کم میکنید ولی ایشون کم نمیکنه، کلی رو همون نوتا میگیره. بعد نوتا رو به 16 تا اضافه میکنید میشه 25 تا. به خاطر اشکال میکنه چرا گفتی 24 تا، باید بگی 25 تا. کلام خوشی رو توجه کردید؟ من در ضمنی که کلامش رو بیان میکردم دو تا اشکال ظاهری رو بیان کردم. اشکال اول این بود چه ملازمه ایست بین کلی بودن جزایر و کلی بودن مایل. شما گفتید اگر جزایر کلی باشه لازم است که مایل هم کلی باشه، چه ملازمه ایست؟ این اشکال اول. اشکال دوم اینه که این شما وقتی که فلک جزایر رو جزئی کردید و اضافه کردید به اون 15 تا جزئی دیگر و 16 تا درست کردید، یکی از کلیات کم شد، چرا کلی رو هنوز میگید 9 تا و بعد 9 تا رو به 16 تا اضافه میکنید؟ این دو تا اشکالی که مرحوم لایجی بعد پوچی میکنه من به طور خلاصه ذکر کردم. پس هم کلام گوشی معلوم شد هم اشکال. ان شاء الله
کم میکنم
بدون فلک
کلی
لا مطمئنه و فلک کلی اضافه کنه. بله، مگر یه فلک کلی اضافه کنه، یعنی بگه که یه فلک کلی داریم که جوزه رو بقیه توش هستن، اگه اون اضافه کنه درسته، ولی خب کسی اون نگفته، خودشم تصدیق نکرده، خودشم نگفته، ولی اگه یه فلک کلی برای قمر درست کنه غیر از جوزه شما ایرش حرفی نداریم، همه حرفا درست میشه، مشکل حل میشه. ولی باز ملازمه میمونه، ملازمه درست نیست. این که گفت اگر جوزه کلی باشد لازمیه که مایلم کلی باشه، این تمام نیست، تلازم درست نیست. ولی این که شما فرمودی 25 درست میکنه، بله، اگر یه دونه فلک کلی برای قمر درست کنه که کسی دیگه بهش دسترسی پیدا نکرده ایشون یافته، اون وقت میتونیم بگیم فلک های مجموع افلاک 25. صفحه 277، سطر 16، سطر 11. و شارح الغوشی با مهارتی که در هیئت داره، به طوری که فارسی هیئت نوشته، فارسی هیئت نوشته و خیلی هم فارسی هیئتش رو شرط دادن و کتاب درسی شده تو حوزه، از مهارت کامل در هیئت داره. نه مهارتی فل هیئت توهمه که جوزهر قمر که به جای ممثل قمر، این قبلا گفتیم جوزهر به جای ممثله، منتها این تفاوت هم اشاره کردیم، حتما تفاوت در نظرتون باشه. جوزهر قمر که جانشین بقیه ممثلات، جانشین ممثل بقیه کواکب است، با ممثل بقیه کواکب این فرق دارد که جوزهر بقیه افلاک جزئیه رو در درون خودش، یعنی در جوف خودش دارد، در حالی که ممثلها بقیه افلاک جزئیه رو در سخن خودشون داشتن نه در جوف. این تفاوت هست. جوزهر قمری که ممثل قمر است، خوشی گفته فلکون جزئیون و تصریح کرده به انه لیس فلکن کلیه و الا، دلیلش هم اینه و الا، یعنی اگر جوزهر فلک کلی باشد لازم میاد که مائل ایزن فلک کلی باشد. اینا توضیح دادم از خود. فیسیرو، یعنی اگر مائل فلک کلی باشه، جوزهر فلک کلی باشه، قمر دوت فلک کلی پیدا میکنه، وقت افلاک کلی ما از 9 تا تبدیل میشه به 10 تا. فیسیرو عدد الافلاک کلیه 10 تا، در حالی که خلاف قراردادیش که همه علما دادن، همه علما میگن افلاک کلیه 9 تا هستن نه 10 تا. فزهمه. خب پس نتیجه گرفت که جوزهر شد جزئی، جوزهر رو جزئی کرد، از کلی بودن انداخت. فزهمه که مجموع افلاک کلیه و جزئیه 25 تا. زیرا افلاک جزئیه در این هنگام، در این هنگام یعنی در این هنگامی که جزئه جزئی است، افلاک جزئی میشه 16 تا، در حالی که کلیه 9 تا است، 16 با 9 جمع کنیم میشه 25 تا. ثم خط المصنف، بعد نسبت به خطا داده مصنف رو در این که فلج، که در این که مصنف ایاها یعنی فلج رو 24 تا قرار داده، فی جعله یعنی جعل مصنف ایاها یعنی افلاک رو 24 تا، در این که افلاک رو 24 تا قرار داده خطا کرده، خوشی گفته، گفته شما که افلاک رو 24 تا قرار دادین خطا کرده، افلاک 25 تا 24 تا. حالا مرحوم لاهیجی شروع میکنه به اشکال کردن، ولی تشعری انه من عین جاءت له هذه الملازمه، این ملازمه از کجا آمد؟ ملازمه یه مقدار مخفیه، لذا خود مرحوم لاهیجی ملازمه رو توضیح میده، ان استلزام کون الجوزهر فلکن کلیان کون المائل فلکن کلیان، این کون الجوزهر فلکن کلیان فاعل استلزامه، کون المائل فلکن کلیان مفعول استلزامه، لازم دارد کلی بودن جوزهر، لازم دارد کلی بودن مائل جا. این یه ملازمه ایشون اینجا درست کرده که ملازمه است بین کلی بودن جوزهر و کلی بودن مائل. ایشون میگه لیت شری من عین جاءت له هذه الملازمه، برای خوشی این ملازمه از کجا آمد، چطوری این ملازمه رو تمام میکنه. والحال این است که فلک کلی اونیست که مشتمل باشد بر افلاک جزئیه و جوزهر این شأن دارد، پس فلک کلی است. فلک کلی رو ما اینطوری معنا میکنیم، ما یشتمل علی افلاک جزئیه کوکب، و جوزهر این وضع داره پس فلک کلی است. چرا شما میگید جوزهر فلک کلی نیست؟ ولحال این که فلک کلی واجب است که مشتمل باشد بر مجموع افلاک جزئیه کوکب، زمین افلاکی به کوکب برمیگرده، و جوزهر کذالک است، یعنی جوزهر هم اینطور مشتمل بر تمام افلاک جزئیه قمر هست، پس باید فلک کلی قمر به حساب بیاد. فانه مشتمل علی مائل القمر حامل القمر و تدبیر القمر، قمر این سه تا فلک جزئی رو داره، جوزهر مشتمل بر هر سه فلک جزئی هست، و چون مشتمل بر هر سه فلک جزئی است و مشتمل بر افلاک جزئی می شود کلی، پس جوزهر می شود کلی. اما اشتمال احاطتین، نحوه اشتمالش با اون اشتمال دیگه فرق میکنه، بر این جوزهر بر افلاک جزئیه قمر اشتمال دارد به نحو احاطه اشتمال دارد، نه به نحو اینکه اونها رو در سخن خودش جا داده باشد. توجه کن یه تعبیری بکنم، تعبیری که خود مرحوم لاهیجی بعدن داره، اشتمال ممثل کواکب بر افلاک جزئیه کواکب از باب اشتمال کل بر جزئه، چون خارج المرکز در سخن ممثله، تدویر در سخن خارج المرکزه، چنهود خارج المرکز جزئی از ممثله و تدویر جزئی از خارج المرکزه، بنابراین تدویر جزء الجزء است برای ممثل، خارج المرکز هم جزء است برای ممثل، ممثل به منزله کلی است که مشتمل بر مجزومه. پس اشتمال فلک کلی در غیر قمر بر افلاک جزئیه اشتمال کل بر جزئه، به نحوه اشتمال کل بر جزئه، ولی اشتمال فلک کلی قمر بر افلاک جزئیه اشتمال کل بر جز نیست، اشتمال احاطه است، یعنی به نحوه احاطه اشتمال دارد، نه به نحوه اشتمال کل بر جز اشتمال داشته باشه. قید اشتمال احاطتین روشنه که چی داره میگه، داره اشتمال کل علی جز رو زد میکنه. فإنه بعدن هم خواهیم گفت همین اشتمال کافی است که فلک رو کلی کنه، لازم نیست حتما اشتمال کل و جز باشه، اصل احتمال فلک رو کلی میکنه. حالا چه احتمال احتمال احاطه باشد، چه احتمال احتمال کل وجود باشد، و این احتمال احاطه در جوزهر هست، پس فلک کلی است. پس جوزهر فلک کلی است. ولی جوزهر کذاله، جوزهر هم همینطوره، یعنی احتمال داره، بنابراین کلیه. چرا احتمال داره؟ فإنه مشتمل على موعد القمر و حامل القمر و تدبیر القمر، منتها احتمال احاطته. احتمالش احتمال احاطه است، احتمالش احتمال کل و جز است. ولی مائل رو نمیشه کلی قرار داد. قوشتی ملازمه درست کرد بین کلی بودن جوزهر و کلی بودن مائل. ایشون میخواد اول گفت این ملازمه دلیل نداره، حالا بیان میکنه که ملازمه اصلا باطله، نه تنها دلیل نداره، خلافشو داره. کلی بودن فلک به احتمالشه، این احتمال رو جوزهر دارد، تدبیر ندارد، مائل ندارد، اشتباه بزن تدبیر مائل ندارد. این احتمال رو جوزهر دارد، مائل ندارد، پس جوزهر فلک کلی هست، مائل فلک کلی نیست. ملازمتون باطل شد. مائل چرا احتمال نداره؟ چون مشتمل بر همه افلاک نیست، مشتمل بر حامل و تدبیر است، مشتمل بر جوزهر نیست. چون شما جوزهر رو میخواید جزئی بگیرید، یه فلکی که مشتمل بر همه افلاک جزئی است، اون میشه کلی. جوزهر مشتمل بر همه افلاک جزئی قمره، اما مائل مشتمل بر حامل و تدبیر است، مشتمل بر جوزهر نیست، چون مائل محاطه، جوزهر محیطه، محاط که مشتمل بر محیط نیست، محیط مشتمل بر محاطه، نه محاط مشتمل بر محیط باشه، پس مائل مشتمل بر جوزهر نیست. یعنی مائل مشتمل بر کل افلاک جزئی نیست، در حالی که جوزهر مشتمل بر کل افلاک جزئی هست، پس جوزهر رو میشه فلک کلی بدونید، مائل نمیشه فلک کلی بدونید. این ملازمه رو که شما گفتید، اول گفتیم بی دلیله، حالا میگیم دلیل بر علیهش داریم، باطلش میدونیم. و المائل لا یشتمل الا علی الحامل و تدبیر دون الجوزهر. مائل نمیتونه مشتمل بر بقیه باشد، جوزهر مشتمل بر بقیه است، ولی مائل مشتمل بر بقیه نیست، زیرا معنا ندارد که مشتمل باشد محاطی که مائل است بر محیطی که جوزهر است. مائل که محاط، جوزهر محیط، و هیچ محاطی بر محیط مشتمل نیست، پس مائل بر جوزهر مشتمل نیست، به خلاف عکس، یعنی محیط بر محاط مشتمل هست، پس جوزهر که محیط است بر مائل که محاط است مشتمل هست. یعنی جوزهر بر همه افلاک قمر مشتمله، ولی مائل بر همه مشتمل نیست، و اونی که بر همه مشتمل است کلی، اونی که بر همه مشتمل نیست کلی نیست. پس جوزهر کلی است، مائل کلی نیست. چطور گفتید که اگر جوزهر کلی باشد باید مائل هم کلی باشد؟ ما یافتیم که جوزهر کلی است و مائل کلی نیست. این اشکال اول مرحوم لاهیجی است برایشون، که ملازمه بین کلی بودن جوزهر و کلی بودن مائل ثابت نیست، بلکه بر علیهش هم دلیل هست. و ایزن اشکال دومه که شما وقتی جوزهر رو فلک جزئی کردید و به افلاک 15 گانه جزئیه اضافه کردید، افلاک جزئیه شدن 16 تا، ولی از افلاک کلی یکی کم شد. شما چطور اون یکی رو کم نکردید؟ هنوز میگید افلاک کلی 9 تاست، بعد به 16 تا اضافه میکنید، نتیجه میگید که 28 تاست. و ایزن فعضا لم یکن شیعون من الجوزهر و المائل فلک کلی هست. وقتی هیچ یک از جوزهر و مائل فلک کلی نشدن، هر دو فلک جزئی شدن، چنان که شما اصرار دارید، شمایی که قوشتی هستید اصرار دارید، ولل حامل و تدبیر، حامل و تدبیر هم جزئی نشدن، کلی نشدن، و خب از هر این حبر توجه کنید به کجا برمیگرده. جزئی نشد، کلی نشدنه، کلی نشدن حامل و تدبیر از هر است، از کلی نبودن مائل و جوزهر. چون باز مائل و جوزهر یه احتمال ناقص، جوزهر که احتمالش کامله، باز مائل یک احتمال ناقصی داره، حامل و تدبیر این احتمال ناقص هم ندارن. بنابراین اگر جوزهر و مائل رو فلک کلی نگرفتید، به طریق اولا باید حامل و تدویر رو هم فلک کلی نگیرید. کلی نبودن حامل و تدویر از هر است از کلی نبودن جوزهر و مائل. خب فعین الفلک نباید حرکت نمیشته بشه، جواب ازاست. ایزن فعیزالم یکون، وقتی هیچ یک از جوزهر و مائل فلک کلی نبودند، حامل و تدویر فلک کلی نشدن، فعین الفلک کلی للقمر، چگونه فلک کلی برای قمر حاصل است؟ دیگه قمر فلک کلی نداره، یکی از فلک‌های کلی هست میشه. فکفه یسیر الافلاک کلی تسعه، از چگونه افلاک کلی نه تاست؟ افلاک کلی باید هشتا بشن، یکی ازشون کم شد باید بشن هشتا. شما چجوری تحفظ میکنید بر نهتا بودنشون و بعد این نهتا رو به 16 تا اضافه میکنید تا نتیجه به این 25 تا فلک بدید؟ و بلکنه این دو تصفت همون شد. دو مرتبه باز مرحوم لاهیجی واقوشی کار دارن، یعنی میخوان بر علیه این شرط بزنن. میفرماید که در کلی بودن یک فلک اشتمال لازمه. این مطلبی که الان میخوام بگم همه چقدر نگفتم، من تا پراکنده گفتم الان میخوام جمعش کنم. در اشتمال در کلی بودن یک فلک اشتمال لازمه. خب هر نوع اشتمال کافیه یا اشتمال باید اشتمالا کل علل جز باشه؟ اگر گفتیم هر احتمال کافیه، جوزهر میشه فلک کلی، وقت نه تا فلک کلی داریم، 15 تا فلک جزئی داریم، مجموعش میشه 24. اگر احتمال مطلق کافی نبود در کلی بودن یک فلک، بلکه احتمال کل بر جز لازم بود، جوزهر احتمال کل بر جز ندارد، قهرن فلک کلی نیست. این فلک جوزهر اضافه می شود به افلاک جزئیه، به افلاک جزئیه بزرگ 15 می شود 16 تا، وقت افلاک کلی یکیش کم میشه، میشه 8 تا. 8 تا رو با 16 جمع کنید بازم میشه 24. پس الان ما 24 تا فلک داریم، نه 28. چه جوزهر رو فلک کلی بگیریم، چه جوزهر رو فلک جزئی بگیریم، کلی گرفتن جزئی گرفتن شان روشن شد. اگر صرف احتمال رو در کلی بودن کافی بدونید، جوزهر احتمال دارد از کلی است. اگر صرف احتمال رو کافی ندونید، احتمال نحوه احتمال رو هم معتبر بکنید که به نحوه احتمال کل بر جز باشه، جوزهر احتمال کل بر جز نداره، پس کلی نیست. حالا چه کلی قرارش بدین، چه جزئی قرارش بدین؟ علایال افراد 24 تا 28. و بل جمله لوکان مطلق الاحتمال، چه مطلق احتمال شامل احتمال احاطی هم می شود، چون جوزهر همونطور که گفتیم احتمال احاطی داره، احتمال کل بر جز نداره. اگر مطلق احتمال که شامل احتمال احاطی می شود کافی باشد در کلی بودن فلک، کان الجوزهر فلک کلی اند القمر دون المائل، جوزهر می شود فلک کلی، مائل دیگه فلک کلی نیست، چون مائل مشتمل بر همه نیست، ولی جوزهر مشتمل بر همه افلاک قمر هست. ولو لم یکن مطلق الاحتمال کافیان، ولی اگر مطلق الاحتمال کافی نبود، بلکه لابد بود من احتمال کل علل اجزا، یعنی نحوه احتمال باید احتمال کل علل اجزا می بود تا فلک بشود فلک کلی. اگه اینطور باشه لم یکن للقمر فلکن کلیون، اصلا قمر اصلا فلک کلی نداره. قمر فلک کلی ندارد، بنابراین فلک‌های کلی میشن 8 تا. 8 تا رو با 16 تایی که افلاک جزئی انجام کنید میشه 24 تا. فلا و چکه مجموع 25 تا باشد که مازه همه هم. و چی پیدا نمی کنید؟ نه در صورتی که جوزهر رو فلک کلی میگیریم خبری از 25 تا فلک هست، نه در صورتی که جوزهر رو فلک جزئی بگیریم، در هیچ یک از دو حالت ما نمیتونیم بگیم فلک های ما دار 25 تا هستن، در همه حال فلک ها 24 تا. خب عبارت خواجه رو ادامه میدیم، این مطلب تمام شد. خواجه قبلا گفته بود و تشتم رو در صفحه قبل و تشتم رو علا افلاکن اخر تداوی و خارجت المراکز و المجموع اربعه و اشرون. منظورم اینه که اول کلامش رو با تشتمل شروع کرده بود، تشتمل و افلاک کلیه بر افلاک آخر، حالا میگه و تشتمل و علا کباکه و سیاره، کباکه و سبعتن سیاره، یعنی افلاک کلیه مشتمل بر افلاک جزئی یعنی یک و مشتمل بر کباکه و نمیده، هفتشون مشتمل است بر هفت کوکب سیار، یکیشون مشتمل است بر 1020 خورده‌ای فلک کوکب ثابت، یکیشون هم که اطلسه یعنی یک کوکبه این نقشه. پس افلاک کلیه که نهتان همونطور که مشتمل بر افلاک جزئیان مشتملن بر کواکب نیز، مشتملن بر کواکب، هفتشون مشتمل است بر هفت کوکب سیار، یکیشون مشتمل است بر 1000 خورده ای کوکب ثابت، یکیشون که نقش نداره. و تشتملو یعنی این کواکب، این افلاک کلیه، تشتملو بر هفت کوکب سیار، کواکب سیار همون هاست که ما قبلا شمردیمشون، که گفتیم زحل و مشتری و مریخ و شمس و زهره و عطارد و قمر، این هفته بودن از بالا شمردن به پایین. هر کدوم از این کواکب سیاره در یکی از این افلاک هفتگانه قرار دارن، یعنی هر فلک کلی مشتمل بر یه دونه از این کواکبه، هیچ فلکی داره دوتا نیست. یلتی عددنا یشتمل کل فلک من الافلاک ثبت الکلیه علا واحد منها، هر یک از افلاک هفتگانه کلی مشتمل بر یکی از این کواکب سیاره، هر کدوم هر فلک کلی یک کوکب داره. علا ترتیب المذکور، به همون ترتیبی که ذکر کردیم که قمر پایین هم است، زحل بالای هم است، ترتیبش هم من الان از بالا به پایین شمردم، از پایین به بالا قمر است و عطارد و زهره مشتری و بله بعد از زهره شمس و مریخ و مشتری و زحل. البته این که من گفتم شعر بودم، شعر خواجه است، به این ترتیب بیان میکنم، قمر است و عطارد و زهره، شمس و مریخ و مشتری و زحل. شعری که قبلا هم اشاره کردم که در شرح بیسباب ملا مظفر در قسمت بالای صفحه چاپ شده، تمام اشعاری که خواجه در هیئت گفته اونجا چاپ شده. پس و تشتمل و علا کواکب سبع سیاره و الف و الف و نیفن و اشرین کوکبن ثوابت، عبارت خواجه اینطوره، 1020 خورده ای، 1000 شو اینجا گفته، 20ش هم بعدا میگه، نیفش هم که اینجاست، نیف این خورده، نیف چنده؟ از یک تا ده، این فاصله رو میگن نیف. به تعبیر مرحوم لاهیجی بین العقدین رو میگن نیف. عقد در حساب عبارت هست از 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 200 300 400 500، هم جمعه بالا اینا رو میگن عقد. که در تا قبل از 100 تا 10 تا 10 تا میگیم بالا بهشون میگن عقد. بین العقدین یعنی بین 1 تا 10، یا بین 10 تا 20، یا بین 20 تا 30، اینا میگن نیف. نیف در فارسی خورده معنی میشه و خورده یا نیف تطبیق میشه بر بین العقدین، یعنی بین ده و بیست مثلا، بین یک و ده مثلا. و هوه یعنی نیف، زمیر هوه رو توجه کنید به کجا برمیگرده، هوه یعنی نیف. یطلق علا کل عدد بین العقدین، بر هر عددی که بین العقدین قابل اطلاقه. خب حالا در اینجا بر چی اطلاقش کنیم؟ الان اینجا گفته 1020 خورده ای، خورده بین 20 و 30ه. 1020 خورده یعنی بین 20 و 30، بین این دو تا عقده، بین 20 و 30، از 21 شروع میشه تا 29، یعنی از 1 شروع میشه تا اون 9. کدومش رو حساب کنیم؟ میفرماید که یا 2 منظور از نیف یا 5. بعضی گفتن 2 بعضی گفتن 5، پس من مجموع میشه 1022 یا 1025. ول مراد یعنی مراد من نیف هاهنا در این عبارت اسنان است او خمسه. اسنان است علاما سر خود خواجه به حیفه تذکره، در کتاب تذکره که کتاب هیئت ایشونه. او خمسه است یا مراد اسنان نیست بلکه پنج است علاماقی که بعضی اینطور گفتن. خب بعد از الف نیف می فرماد و اشرین کوکبن سوابه، 1020 خورده ای هم کوکب ثوابت داریم. پس این افلاک نهگانه مشتملن بر اون هفت سیار و بر این 1020 خورده ای ثابت. منتها این 1020 خورده ای ثابت تو فلک هشتمه، توی فلکه، البته بنابر احتمالی در یک فلکه، بنابر احتمال دیگه قبلا گفتیم ممکنه هر کدومشون در یک فلک باشن و ممکن است طایفه از اینها مجموعا توی فلک باشن که قبلا اشاره کردیم. چرا ثوابت رو ثوابت گفتن؟ به یه جهت دو جهت. جهت اول اینه که وضع و رابطه‌ای که بین دو ستاره از این ستاره‌های ثوابت وجود دارد این وضع ثابته. مثلا فرض کنید یک ستاره می‌بینید بالاست یک ستاره پایینه، این شب بعدم که نگاه می‌کنید باز می‌بینید اون همون که بالا بود بالاست، اون که پایین بود پایینه، سال بعدم نگاه میکنید همینجور. یعنی وضع و رابطه‌ای که این دوتا با هم دارن که یکی بالا یکی پایین، بالا بودن و پایین بودن ثابت، برخلاف سیارات. سیارات اینطور نیستن. چندی قبل من اشاره کردم جایدم تو همین کتاب بود یا تو اشارات بود اشاره کردم که در این شبها، اون شبهای قبلی که گذشت، وقتی وایسید مثلا رو به قبله، زهره رو طرف راستتون میبینید و مشتری رو طرف چپتون میبینید، ماه وسط این دوتاست. این رابطه شون بود. چند شب بعد ماه از بین اینا بیرون آمد، زهره طرف راست بود، مشتری وسط بود، قمر طرف چپ بود. باز چند شب که گذشت زهره ماه از اینا دور شد، زهره طرف چپ قرار گرفت، مشتری طرف راست قرار گرفت، درست وارونه شدن. حالا که شب اوایل شب نزدیک غروب مشتری رو پیدا میکنید و یه ذره بعدش غروب میکنه، زهره حالا تا یکی دو ساعت باقی میمونه. منظور این که رابطه این سیارات دائما متحول میشد، اما رابطه ثوابت ثابته، رابطهش مثابته، به خودشون کار ندید. این بیان اول بود. چون رابطه بین ثوابت یا وضعی که بین این ثوابت برقرار است ثابته، لذا به این ثوابت بودیم ثوابت. این بیان اول بود. بیان دوم که خود این ثوابت ثابتند. ثابتند به معنی این که کند حرکت میکنند، به طوری که بعد از مدتهای مدید تازه متوجه حرکتشون میشه. اینقدر کند حرکت میکنند که به منزله ثابتند، خودشون رو ثابت میگیریم. در بیان اول رابطهشون ثابت بود، در بیان دوم خودشون ثابتن. علی حال بهشون ثوابت گفتیم به خاطر این ثباتی که دارن، حالا یا خودشون دارن یا رابطهشون دارن. سمیت به ها یعنی سمیت به ثوابت. بله دو نقطه قیل اشتباست، از آماغی پرسش نقطه باید باشه، دو تا نقطه باشه اشتباست. سمیت به ها نامیده شدند این ثوابت به ثوابت لثبات وضع بعضها مع بعض، چون وضع بعض یعنی رابطه بعضی با بعضی ثابته، رابطه ها ثابته. یک بیان، بیان دوم، اول بطء حرکت ها جدن، یا اینکه چون حرکت این ثوابت بطی است جدن، جدن قید حرکت نیست، قید بطیه، یعنی خیلی بطیه، جدن یعنی خیلی، اینقدر حرکت اینها بطیئه که به حیث لا یدرک الا به دقتن و بعد مدتن، باید دقت کنید، اونم در یه شب دو شب معلوم نمیشه، در یه سال دو سال هم معلوم نمیشه، چندین سال باید بگذره، 70-80 سال باید بگذره و تازه دقیقا بفهمید یک درجه حرکت شد، 70 سال باید بگذره تا یه درجه حرکت کنید. و حاضهی یه از ثوابت علت، خب جهت ثوابت نامیدنشونو گفتیم، ولی حالا این سوال مطرحه که واقعا 120 خورده ای ثوابت داریم، بیشتر نداریم؟ ایشون میفرماید اونایی که رصد کردیم و با مراقبت یافتیم و در کتب ثبت کردیم اونا 1020 خورده ای هستن، ولی چه بسیار ستاره های دیگری که ما رصدشون نکردیم و ثبتشون نکردیم، اگرم دیدیم گذرا دیدیم ایشون. رصد به معنی مشاهده دقیق و در مدت مدیده، فرضا یک بار دیدن و رصد نمیگن، شما سرتون رو بلند میکنید آسمون رو میبینید، همه ستاره میبینید، نمیگن رصد کردید. رصد باید بشینید با حوصله یک کیکی رو رصد کنید و مواظبت کنید، امشب، فردا شب، پس فردا شب، امسال، سال بعد، همینطور مراقبت کردن، مشاهده با مراقبت گفته میشه رصد. حاضهی یه ثواب طولتی رسدوها و اینو موازه ها طولن و ارزن، اینا ثوابتی هستن که رسدشون کردن و موازهشون رو به لحاظ طول و عرض محاسبه کردن. طول و عرض کوکب رو من قبلا توضیح دادم، حالا دو مرتبه اشاره میکنم، شایدم در اشارات توضیح داده بودم، میجا توضیح ندادم، نمیدونم. و اما الغیر المرسوده فلا سبیل الی حصرها، تعبیر بسیار جالبی است، راهی نداریم که منحصرش میکنیم، که انه غیر منحصرن و امروز ثابت شده همینطوره. این کهکشان ها که به صورت عب دیده میشن، از بس دورن به صورت عب دیده میشن، ولی نه پر ستاره هم، میلیارد ها ستاره در یک کهکشان، همین کهکشان راهی شیری که خورشید ما هم یکی از ستاره هاش هست، میگن میلیارد ها و بعضی تعبیر به بی نهایت دارن، بی نهایت ستاره کشه، شرق و غرب عالم پر کرده، بعضی شبا نگاش کنید اون وقتی جای تاریک تو شهر دیده نمیشه، باید بریم توی روستا اون جایی که تاریکه ببینید، دیده میشه که مثل این که سر و تهش نمیشه دید، تقریبا تمام افق پر کرده، پر ستاره هست. تازه این نزدیکترین کهکشانه به ما، چون ما خودمون توشیم، هیچ از اجزایشیم، کهکشانه دیگه داریم که اصلا از ما بسیار دورن و شاید بزرگتر از کهکشانه ما باشن، اما در این حال کوچیک دیده میشن، اونا ستاره شون بیشتر ستاره ماست. پس ستاره های رصد نشده لا یمکن فلا سبیل الی حصرها. اما طول عرض، بیان طول عرض، من این طول عرض رو در کوکب سیار توضیح میدم، در کوکب ثابت هم روشن میشه. در فلک هشتم مقعرش پر ستاره است، فلک هشتم میتونه مقعرش پر ستاره، در اون قسمتی که دایره عظیمه این فلک به حساب میاد، مجموع ستاره هایی به ترتیب قرار گرفتن، حمل، صور، جوزا، سرطان، همینطور تا میرسیم به هود. این دور تا دور دایره عظیمه که منطقه این کره و این فلک نامیده میشود، ده مجموعه ستاره وجود دارد که ما از اون 12 تا تعبیر به بروج میکنیم و میگیم 12 برج داریم و اون منطقه را به خاطر این بروج منطقه البروج مینامیم. منطقه البروج در هیئت کارایی فراوان داره، عرض کوکب رو و همچنین طول کوکب رو با منطقه البروج میسنجیم. خورشید گفته میشود که در منطقه البروج همه سال، در طول سال در منطقه البروج. یعنی چی؟ خورشید فلک چهارمه، در فلک چهارمه، منطقه البروج در فلک هشتمه. پس خورشید در جوف منطقه البروج و با منطقه البروج چند تا فلک فاصله داره. نمیشه گفت خورشید در منطقه البروج. منظور از این که میگیم در منطقه البروج اینه که اگر شما از خورشید خطی بکشید مستقیم ادامه بدید، ته اون خط روی منطقه البروج وارد میشه. اصطلاحاً گفته میشود که خورشید در منطقه البروج. اما از ماه اگر خطی بکشید مستقیم ادامه بدید، گاهی وارد منطقه البروج میشه، گاهی بالای منطقه البروج یعنی شمال، گاهی جنوب منطقه البروج یعنی پایین. همیشه تو منطقه البروج این تاریخت وارد نمیشه. تاریخت گاهی تو منطقه البروج وارد میشه، گاهی بالای منطقه یعنی شمال، گاهی پایین منطقه یعنی جنوب. فاصله کوکب با منطقه البروج عرض اون کوکب. یعنی اگر کوکبی در شمال منطقه البروج بود، از جایگاه کوکب قوسی رسم میکنید تا به منطقه البروج برسد، یعنی از شمال قوسی پایین میارید تا به منطقه البروج برسد، این قوس میشه درجات، این قوس میشه اندازه عرض کوکب. اگر کوکبی در جنوب بود، قوسی از این کوکب به سمت بالا که منطقه البروج رسم میکنید تا به منطقه البروج واصل بشه، این تیکه قوس درجاتش رو حساب میکنید، میگید که این فاصله و این درجات عرض کوکبه. اگر کوکب در منطقه البروج بود، این چنین قوسی دیگه نمیتونید رسم کنید، لذا گفته میشود عرض کوکب صفره. خورشید همونطور که عرض کردم در طول سال در منطقه البروجه، پس عرض صفره. عرض کوکب صفر، عرض شمس، عرض شمس صفر. ولی قمر گاهی عرضش صفر، گاهی هم مختلف میشه. پس عرض کوکب عبارت است از فاصله‌ای که کوکب تا منطقه البروج دارد. اگر کوکب بیرون از منطقه البروج این فاصله حاصله، اگر درون منطقه البروج فاصله حاصل نیست. فاصله صفره یعنی عرض صفره. درون منطقه البروج و بیرون منطقه البروج هم توضیح دادم که چه کوکبی درون منطقه البروجه، چه کوکبی، چجوری کوکب درون منطقه البروجه و چجوری بیرونه. اگر شمال منطقه یا جنوب منطقه باشه بیرونه، اگر محاذی منطقه باشه درونه. این بیان عرض کوکب بود. در کواکب ثابت هم همین حرف رو بزنیم. خب عرض یک کوکب از 0 تا 90، از 90 دیگه بیشتر نمیشه. اینم تو توجه کنید، چون منطقه البروج در کمر فلک هشتم قرار داره. از این کمر تا قطب شمال فلک هشتم 90 درجه است. دوباره از قطب شمال بیان پایین تا منطقه 90 درجه است. باز از منطقه برید تا قطب جنوب 90 درجه است. از قطب جنوب بیاد تا منطقه 90 درجه است. چون منطقه این کره رو به 2 تا 180 درجه تقسیم کرده، قطب کره هم یه تقسیم دیگری برای این وارد کرده، وقت فاصله بین قطب و منطقه میشه 90 درجه از هر طرف. و عرض کوکب هم چه کوکب شمالی باشه چه جنوبی باشه از 90 درجه اضافه نمیشه، چون وقتی به قطب رسید کوکب میشه 90 درجه، رفت اون طرف کمتر از 90 درجه میشه. وقتی رفت کوکب اون طرف یعنی از قطب رد شد، سرازیری میره اون طرف که بره به سمت منطقه و قهرن فاصلش کمتر میشه. اینا فکر میکنم روشن باشه. شما یک توپ رو تصور بکنید، از کمر توپ یه خط بکشید به نوک توپ، میشه 90 درجه. از نوک توپ رفتید اون طرف، دارید باز به منطقه نزدیکتر میشید، از اون طرف نزدیکتر میشید، قهرن 90 درجه کم میشه. هیچ وقت عرض کوکب از 90 درجه اضافه نمیشه، چون وقتی کوکب رسید به قطب دو مرتبه سرازیر میشه و به سمت منطقه نزدیک میشه، فاصله چند در از 90 درجه میشه. پس عرض کوکب روشن شد و معلوم شد که این عرض از 1 تا 90 قابل نوسان. اما طول کوکب، طول کوکب فاصله کوکب است از حمل، از اولین درجه از درجات سیگانه حمل. تو منطقه البروج اولین برج ما برج حمله که مطابق با فروردین فارسی است. حمل 30 درجه دارد، سورم 30 درجه، هر کدوم از این بروج 30 درجه دارد، چه خورشید هر درجه یه روز پی میکنه. اولین درجه از اولین برج یعنی حمل میشه معیار طول. کوکبی که در 15 جوزات، مثلا کوکبی که در نیمه خرداده در 15 جوزات، یعنی الان میبینید کوکب مقابل با درجه 15 همه جوزات، از اول حمل چقدر فاصله گرفته؟ 30 درجه مال حمله، 30 درجه مال ثوره، میشه 60 درجه. 15 درجه مال جوزاست که الان از جوزا 15 درجه جلو رفته، میشه 75 درجه. این 75 درجه فاصله دارد از اول حمل. کوکبی که در نیمه جوزاست 75 درجه فاصله داره به اول حمل. کوکبی که مثلا در 23 درجه جوزاست، این 30 درجه مال حمل، 30 درجه مال سول، 23 درجه مال جوزا، مجموعاً میشه 83 درجه. این 83 درجه از اول حمل فاصله گرفته، یعنی طولش 83 درجه است. بیاد پایین تر، کوکبی که مثلا در حوته یا کوکبی که در دلوه، کوکبی که در دلوه، دلو 11 همین برجه، 10 برج قبلشه، هر برجی 30 درجه داره، پس 300 درجه قبلشه، 300 درجه از اول حمل دور شده این کوکب. الان اول دربه گفته می شود طولش 300. برید اول حوت قرارش بدید، اول حوت که میاد طولش 330، آخر حوت طولش 360. توجه می کنید که طول کوکب رو عبارت می گیریم از فاصله‌ای که کوکب، یعنی جایگاه کوکب، تا اول حمل دارد. اینو بهش میگیم طول. و طول کوکب از صفر شروع میشه تا 360، یعنی اونی که در اول حمل است طول از صفره، اونی که در آخر حوت است طول از 360، اونایی هم که در وسط هم بین صفر و 360 هست. روشن شد مثلا طول کوکب هم معلوم شد. پس عرض کوکب فاصله کوکب است تا منطقه البروج، طول کوکب فاصله جایگاه کوکب است با اول حمل. حالا چه کوکب ثابت باشه چه کوکب سیار باشه، منتها کوکب سیار طول عرضش رو زود زود عوض میکنه، کوکب ثابت طول عرضش رو دیر دیر عوض میکنه. لذا ایشون میگه ثوابتی که رصدوها و عینوا مواضعها، ثوابتی که رصدشون کردن و مواضعشون رو معین کردن، هم مواضع طولیشون رو هم مواضع عرضیشون رو، یعنی هم بیان کردن که چه فاصله ای با اول حمل دارد، هم بیان کردن که چه فاصله ای با منطقه الخروج دارد. این کواکبی که رصد کردن و جایگاهش رو تعیین کردن 1020 خورده ایست، ولی کواکب دیگر داریم که رصد نشدن، مواضعشون تعیین نشده، اونا رو نمیشه به حصر در آورد شدت زیادی. خب مسئله اول تمام شد. نه، در طول وقتی میخواد محاسبه کنید باید ببینید که این سوال خوبی بود، من باید میگفتم که این توضیح میدم. اگر ما در طول عرض کردیم فاصله بین جایگاه کوکب با اولین درجه حمل رو باید محاسبه کنیم، اما همیشه که کوکب تو منطقه البروج نیست. اگر کوکب تو منطقه البروج بود فاصله کوکب رو با اول حمل ملاحظه می‌کرد. گاهی کوکب شمال منطقه البروج یا جنوب منطقه البروج. اینجا میگن با یه حیله علمی، با یه بیانی، با یه محاسباتی این کوکب رو میارن تو سطح منطقه البروج، یعنی فرضش می‌کنن تو سطح منطقه البروج، اون وقت محاسبه می‌کنه. مثلا فرض کنید که کوکب شمال منطقه البروجه، با یک قوس مستقیمی میاریمش تو منطقه البروج، منطقه البروج وقتی آوردیمش تو منطقه البروج اون وقت محاسبه میکنیم طولش. اینطور. خب مسئله اول تمام شد، وقتا اجازه نمیده ما مسئله دوم شروع کنیم. این شده این رسل.